از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محققیان در این برنامه بهره‌مند شدیم. رسیدیم به ساعت 20 و طبق برنامه ها ما باید در این لحظه برنامه حیات طیبه رو برای شما عزیزان پخش کنیم. بررسی حیات علمی و عملی آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رضوان الله تعالی علیه رو در این برنامه خواهید شنید به مدت 30 دقیقه.
با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را می توان شنید. با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را.
حیات طیبه.
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، آنجا صدای پای تو را می توان شنید. 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 آنجا صدای پای.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ستایش مخصوص خدایی است که نامی بزرگ و ملکی بی پایان داره. صلوات می‌فرستیم بر خاتمه رسولان، حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان همراه برنامه حیات طیبه سلام. با برنامه دیگری از این مجموعه در خدمت شما هستیم و این بار با ادامه معرفی زندگی و خدمات عالم بزرگوار حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رحمت الله علیه. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صوریم کندر و حیرانی.
همراهان حیات طیبه، حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی در نوآوری‌های فقهی نگاهی به فقه حکومتی داشت و نگاه نظاممند و نظریه پرداز ایشون در حوزه قضایی موجب پیشرفت در این عرصه شد. همچنین از اون عالم بزرگوار در حوزه مباحث اقتصاد اسلامی و مباحث نوپیدای فقهی مطالب بسیار ارزشمندی در قالب کتاب و درس به یادگار مونده. سخنان آیت الله خاتمی رو دعوت میکنم بشنوید درباره جایگاه علمی آیت الله هاشمی شاهرودی.
آیت الله العظما شاهرودی یک فقیه مورد تأیید حوزه نجف و مورد تأیید حوزه قم و خادم نظام، خادم انقلاب در عرصه قوه قضاییه، در شورای نگهبان، در هیئت حل اختلافات قوا، در نجف سه تا برادرش به شهادت رسیدند. صدام او را هم میخواسته بکشه، با توصیه مرحوم شهید صدر ایشون فرار میکنه به کویت، از کویت میاد تهران. عالمون، مجاهدون، فقیهون، کتابهایی که ایشون نوشته، ایشون اصلا اصول شهید صدر رو به قم صادر کرد. بحوثون فی علم الاصول، دائرت المعارف فقه شیعه ما نداشتیم. ما دائرت المعارف 50 جلدی کویت رو داریم، دائرت المعارف 15 جلدی مصر رو داریم، شیعه نداشت. با کمک مقام معظم رهبری مؤسسه دائرت الفقه، بله دائرت المعارف فقه شیعه را ترتیب دادن که تا کنون 38 جلد چاپ شده. ایشان خودش میگفت تا 70 جلد باید برسه، عمرش کفاف نداد. پدر ایشان هم در همین سنین از دنیا رفت. آقای مرحوم آیت الله العظمی خویی در مقدمه محاضراتون فی فقه الجعفری که پدر ایشان نوشته، اونجا در یک صفحه که از مقامات مرحوم اسد علی شاهرودی میگه، میگه من امید داشتم او زنده می بود و از مراجع اسلام میشد. پدر ایشان به هر حال تقدیر خداوند این بود که این فقیه به جد ولایت مدار. این روزها میبینم بعضی ها مصاحبه میکنن میگن آقای شاهرودی نه چپ بود نه راست بود، بگید ولایت مدار بود. به شدت علاقمند آقا، یک ذره عدول از خط مقام معظم رهبری را مطلقا اجازه نمیداد.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، سرمکشه دل که از او هرچی کنی جان نبری، تا نشوی خاک رهش در نگشاید به رضا، در نگشاید به رضا، تا نکشی خار غمش گل ز گلستان نبری.
همراهان گرامی، کتاب نفیس دایره المعارف فقه اسلامی یکی از خلاها در حوزه فقاهت شیعه بود که آیت الله شاهرودی مؤسسه‌ای را با همین نام با عنایت مقام معظم رهبری تأسیس و این دایره المعارف را تألیف کرد. حجت الاسلام و المسلمین، حسینی بوشهری.
آثاری که توسط شاگردان ایشون و بزرگان دیگر نام برده شده، موسوعه اسلامی، فقه اسلامی، شنیدم حدود 40 جلد به چاپ رسیده تا 90 جلد، که من همینجا تقاضا میکنم شاگردان برجسته ایشون و هیئتی که مشغول این کار بودن این کار را ادامه بدهند، کسانی که با فکر او و نگاه او آشنا بودند. موسوعه راجع به فقه اسلامی مقارن، در رابطه با فقه مقارن، در رابطه با دانشنامه آثار فقهی شیعیان که مشغولند، یعنی کارهای نو، ابتکاری، دارای خلاقیت و نوآوری داشتند. هم موسوعه را، هم کاری که رو کتاب جواهر انجام دادند و هم مقالات نفیسی که خود او و افرادی که در مجلات مختلف زیر نظر ایشون قلم زدند. حقیقتا ما بزرگانمون تا در میانمون هستند نمیشناسیم، جامعه نمیشناسد. ایشون به خاطر ورودشون در مسئله نظام، اون ابعاد علمیشون البته برای خواص روشن بود ولی برای عموم جامعه ما روشن نبود. هر جا ورود پیدا میکردن گره گشایی میکردن.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاه در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم
من اشکم و من دردم،
من اشکم و من دردم،
تو مهری و تو نوری،
تو مهری و تو نوری،
تو عشقی و تو جانی،
در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی، پیدایی و پنهانی،
پیدایی و پنهانی.
همراهان حیات طیبه، آیت الله هاشمی شاهرودی از نوادر حوزه‌های علمیه بود که از خاندان بزرگ و با فضیلت و شهید پرور برخاست و در محضر استادان بزرگ حوزه نجف و آیت الله العظما شهید سید محمد باقر صدر رحمت الله علیهما به قله‌های بلند فقاهت و فضیلت دست یافت و شاگردان فراوانی تربیت کرد و آثار موندگار و مهم علمی از خود به جای گذاشت. اون مرحوم در عرصه اجتماع و سیاست از عالمان برجسته، مجاهد و انقلابی بود که از جوانی تا پایان عمر شریفشون در مسیر اسلام عزیز، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه مجاهدت و جانفشانی کردند و در مدیریت‌های کلان و راهبری در قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نقشی برجسته ایفا کردند. حجت الاسلام و المسلمین، حسینی بوشهری.
در بُعد مبارزه و جهاد، ایشون در دوران جوانیشون یک مجاهد بودند در کنار استاد شهیدشون، نه تنها خود او که برادران او که به شهادت رسیدند. در زندان بعثی ها دستگیر می شود، مورد شکنجه روحی و جسمی قرار می گیرد، بعد آزاد می شود و می گویند آثار شکنجه ها روی دستان ایشون و بدن ایشون هنوز بود و بعد به ایران آمدند و اون حرکت و انقلابی را که در اونجا آغاز کرده بودند به ایران که آمد دید. شخصیتی بزرگ مثل امام پرچمدار انقلاب است. انقلاب به برکت وجود او و به برکت وجود مراجع، حوزه‌های علمیه، دانشگاهیان، بازاریان و طبقات مختلف به پیروزی رسیده است و او از اینجا وارد جرگه حرکت انقلاب اسلامی ما شد و این مدت خدمتگزاری صادق، مسئولیت پذیر بود. خیلی جالبه من این را بگم، این شخصیت تو حوزه می شناختن، از مراجع تقلید بود، رساله عملیه داشت، اما اونچنان متواضع، اونچنان فروتن، چون دل می سوزان برای انقلاب و نظام اسلامی. رهبری معظم انقلاب هر مسئولیتی را که به ایشون پیشنهاد می دادند با جان و دل می پذیرفتن، نمی گفتن مرجعیت منافات با پذیرش مسئولیت در نظام دارد و اساسا شاید مبنایشون این بود که مرجعیت اونجا کارساز است که گرهی از نظام اسلامی گشوده شد. این کار این عالم بزرگ و این شخصیت سترگ ما بود.
تو در شکوه عاشقی پر از طب سرودنی، تو در ترانه های من همیشه موج میزنی.
دوستان، آیت الله هاشمی شاهرودی مرد علم و عمل بود و انقلاب اسلامی شاهد حضور فعال ایشون در عرصه های مختلف علمی و مناصب مختلف حکومتی بود. ریاست 10 ساله قوه قضاییه و عضویت در شورای نگهبان و خبرگان رهبری از جمله سوابق ارزنده این عالم انقلابی و بصیر بود. حجت الاسلام و المسلمین، رفیعی.
بعضی از فضلای حوزه همین روزها به خود من گفتن، افرادی که به نامن توی حوزه، نه اینکه نقد داشته باشن، گفتن ما یه وقتی به ایشون عرض کردیم شخصیت علمی شما خیلی بالاست، اون مرجعیت، اون آثار، اون به هر حال شما خوبه تو عرصه سیاسی ورود پیدا نکنید، بیاید تو حوزه بمانید. فرمودن کی پس ورود پیدا کنه؟ کی بمانه. ببینید اینی که مقام معظم رهبری فرمودند کارگزار وفادار نظام، این نهایت مرحوم آیت الله عظمای شاهرودی نیازی به این مناصب نداشت، نه قوه قضاییه، نه مجمع تشخیص، نه خبرگان. ورود ایشون به این صحنه ها به اون مناصب اعتبار داد، نه اینکه اون مناصب به ایشون اعتبار داد، نیازی نبود. حالا من یاد این تعبیر افتادم که وقتی امیرالمومنین علیه السلام اون در واقع خلافت ظاهری رو، و الا ایشون که امام بودن بر همه بعد از رسول خدا ولا شک فی، سعسعت ابن سوهان آمد جلوی منبر آقا ایستاد، گفت رفعت الخلافه و ما رفعت که، خلافت به تو رفعت نداد، تو بهش رفعت دادی. علی که این تعبیری بود که سعسعه به کار برد. من میخوام عرض کنم تعبیر یکی از اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری فرمودنشون فخر بودن در خبرگان، شخصیتی که صاحب رساله، صاحب اندیشه، صاحب فقه و اصول، به اون قوت در حوزه مقدسه قم اگر کسی میخواست در واقع یک نوع اندیشی، ژرف اندیشی توی مباحث خارج فقه و اصول داشته باشه، ما یادم اون زمانی که شروع کردیم به درس خارج، نام میبردن از چند نفر، مثلا میگفتن آقا شما درس آیت الله العظما آمیرزاده های تبریزی دو سالم بری فوت و فن فقه رو یاد میگیری، همه اساتید خارج و سطح حوزه علمیه رو تخم چشم ما، همه محترمن، همه محل در واقع نیاز حوزن، اما چند نفر رو شاخص میکردن اگر میخوایی به جایی برسی فلانی فلانی. یکی از اونها درس مرحوم آیت الله عظمای شاهرودی بود که واقعا نخبه پروری میکرد. این ویژگی دیگر این شخصیت،
ای که تو جان جهانی و جهان جانی، گر به جان و به جهانت بخرند ارزانی، عشق تو مژده بر جان به حیات ابدی وصل تو، لذت باقی ز جهان فانی، وصل تو لذت باقی ز جهان فانی.
همراهان حیات طیبه، آیت الله هاشمی شاهرودی در دو دوره متوالی به مدت 10 سال ریاست قوه قضاییه رو از سال 78 تا 88 به عهده داشت. این قوه در زمان ریاست ایشون شاهد برخی تحولات ریشه‌ای بود، از جمله میشه به مواردی اشاره کرد مثل اصلاح برخی قوانین و تدوین قانون جدید مجازات اسلامی، اعمال سیاست زندان زدایی، کیفر زدایی از قوانین، افزایش چشمگیر وکلای دادگستری و گسترش روابط میان قوای قضاییه کشورهای اسلامی. خدمات آیت الله هاشمی شاهرودی در دیوان عدالت اداری و دادسراها برگ زرین دیگری از خدمات وی در دوران عمر پربرکتشون در دوران تصدی منصب ریاست قوه قضاییه است. حجت الاسلام و مسلمین علیزاده از مسئولان سابق قضایی درباره شیوه مدیریتی آیت الله هاشمی شاهرودی مطالبی گفتند که به اتفاق میشنویم.
حال این شیوه های مدیریتیشان مخصوص خودشون بود. ایشون وقتی که دادسرا در زمان حضرت آیت الله یزدی منحل شد، من در اجرای اون بودم، مشهد بودم. بعد که آمدم تهران، اونجا حالا یک چند نفر از اساتید دانشگاه و با آقای حسنی که الانم هستشون آمدن پیش من، جناب ما راجع به حذف دادسرا حرف داریم، از اساتید دانشگاه تهران، و دلمون میخواد که این حرف ما به آقای شاهرودی برسه و فکر میکنیم که شما میتونید این مطالب ما را به عرضشون برسانید. آمدن اتاق من، حدود یک ماه کمتر، حال زمانش نمیدونم، کار کردیم. یک گزارش مبسوطی تهیه کردیم. این اونا که اساتید دانشگاه بودن استدلال کردن از کشور خارج، چه اروپا، چه مثلا کشور غربی، چه کشور شرقی، از اینا یک گزارش مبسوطی تهیه کردن و بعد از گذشته به حساب دستگاه قضایی قبل از انقلاب چی بوده، در زمان اول چی بوده، از کی تشکیل شده و چجوری شده و چجوری شده که آمده، از زمان مرحوم داور که لابد اسمش شنیدیم که آمده تحولی در دستگاه قضایی در زمان رضا شاه به وجود آورد، اینا همه اینا رو مکتوب تهیه کرد. اینجا من رفتم این رو دارم با اشاره گفتم آقا این یه آقایون این همه هستن و این هم خلاصه اقداماتی که انجام شده. جرقه این که دادسرا باید احیا بشه از اینجا زده شد که این من تا حالا جایی نگفتم، کسیم شاید ندونه و ضرورت هم نداشته که من بگم. خب ما دادیم به آقای شاهرودی. آقای شاهرودی هم نگو که قبلا بعضی از وکلا و قضات عالی رتبه و اساتید دانشگاه بهشون مراجعه میکردم، همین اشکالات رو مطرح میکردم، منتها اینی که ما تهیه کرده بودیم جامع بود و به حساب منضبط. بجان فهمیدم بله. ببینید دادسرارشون آمدن احیا کردن و دادسراری که احیا کردن خب حذفش مشکل بود، به هم میخورد سیستم قضایی رو. حالا احیاش هم همین جوره بلکه بدتر. خب من عرض کردم که یکی از نزدیکان بودم و از کسانی بودم که با همین آقایون در ارتباط بودم. من آقای حسنی نام بردم. جرقه احیای دادسرا زده شد. دادسرا که احیا شد بعد این به قد قشنگ و منظم تنظیم شد که کوچکترین اختلالی به وجود نیامد و خودشون 24 ساعت شب و روز سوال میکردن، نظارت میکردن، اشکال اگه بود برطرف میکردن یا به هر صورت اون گروهی رو که تشکیل داده بودن برای ارشاد آقایون یا برای رفع مشکلات خودشون هم نظر داشتن و حضور جدی داشتن. این یک مسئله از نظر مدیریت و شیوه مدیریت وقت میذاشتن. یعنی اینجور نبود که اسمشون رئیس باشه و کارا رو دیگران انجام بدن، مثل بعض از مدیریت ها که اخیراً تو تلویزیون زیاد گفته شده دیگه وزرا همچنین فلان. نه، وقت می‌ذاشتن و واقعاً وقت می‌گذاشتن. جمعه و شنبه هم نداشتن، تعطیلی و غیر تعطیلی هم نداشتن و بعد کشورهای دیگه و دستورهای دیگه و فلان اینا رو هم اونا مطالعه می‌کردن، نه اینکه از اونا یاد بگیرن. بعضی وقتا اون حرفا اونا مفتن می‌گفتن، به من می‌گفتن آقای علیزاده آیین دادرسی اسلامی اگر بشه این تدوین بشه یقین بدان که اونها هم میان اونو از ما یاد میگیرن. کما اینکه همین اتفاق افتاد، لایحه مجازات، قانون مجازات اسلامی وقتی تدوین شد لایحه‌اش هنوز به مجلس نرفته بود، یک همایش برگزار شد، از کشورهای عربی دعوت کردن، از مصر و کویت و عربستان سعودی و همین کشورهای سوریه و فلان همه اینا دعوت شده بودن، از ترکیه بودن، از کشور پاکستان بودن، همه اینا آمده بودن. من یادمه لایحه قانون مجازات اسلامی رو وقتی دادن به وزیر وقت عربستان داده بود، رفته بود مطالعه کرد بود، فرداش که آمد گفت آقا این فقه شیعه که اینجور قانون مجازات اسلامی داره، با تعجب میگو اصلا ما خبر نداشتیم از این که اینجور جامعه و مانع به قول مسئله مشهور.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، سرمکش این دل که از او هرچی کنی جان نبری، تا نشوی خاک رهش در نگشاید به رضا، در نگشاید به رضا، تا نکشی خار غمش گل ز گلستان نبری.
آیت الله دوری نجف آبادی هم درباره خدمات ارزنده آیت الله هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه مطالبی بیان کردند که با هم میشنویم.
اما در رابطه با کارهای ایشون در قوه قضاییه در 10 سالی که از بنده خواستن بنده در خدمتشون باشم، هم در دیوان عدالت اداره هم در داستانی کل کارهای بسیار ارزشمندی انجام گرفت. 2-3 تا مسئله احیا شد که من نوعاً پیگیری می‌کردم. یکی احیای حقوق عامه و همین شوراهای مربوط به حقوق عامه بود، غیر شورای حل اختلاف. شورای مرد از جمله حفظ حقوق بیت المال، مبارزه با زمینخواری، این قانون هم به اون معنا نداشت. در حد وظایف مثلا دادسرایی و دادستانی نوعا جلساتش رو متشکل میدادیم، گاهی هم سالیانی بار دو بار خدمتشون جلسه تشکیل میدادیم، چون من معتقد بودم که این کار واجبی. یا بحث پیشگیری و در حقیقت صیانت از حقوق مردم و غیره، اینم این جریان پیشگیری ها و اینا که متأسفانه بعد قانون من شد، وقت اونتر قانون هم داشت، چون دستورالعمل داد، بخشنامه داد، آیین نامه تصویب فرمودن، ما هم پیگیری کردیم و در خیلی از استان ها ما معاون قضایی رو منصوب میکردیم به عنوان ستاد پیشگیری و صیانت از حقوق مردم، حقوق عامه و امثال ذالک. این کارهایی بود که واقعا با نظر ایشون با قدرت پیگیری میشد و به نتایج مطلوبی هم میرسید. زندان زدائی، حبس زدائی، مجازات های جایگزین، این قانون مجازات اسلامی که در سال 92 تصویب شد و در اختیار قرار گرفت، این قانون یه دوره کامل تو جلسات شورای عالی قضایی مورد بحث و نقد و نظر قرار گرفت. از قم فضلا میمدن، مراکز مختلف کار میکردن، خود قوه قضایی کار میکردن، روزای دوشنبه که روزای جلسات رسمی ما بود، یکی از بحثای جدی ما بعد از اخبار مربوطه، اطلاعات مربوطه، همین قانون بود که حالا بعدم قطعا مجلس کار کرده، دولت کار کرده، قوه قضایی زحمت کشیدن، سرانجام این قانونی در اومد. به نظر من تو این قانون ده ها نقطه مثبت، مثلا فرض کن جرائم رایانه ای قبلا ما قانون نداشتیم، یه فصل از این قانونه. حالا من همه جزئیات یادم نیست، بعضی برادر ممکنه خیلی از اون دوره حواسشون بیشتر، یا باید یه بررسی جامعه تری انجام بگیره، ولی واقعا مجموعه اقداماتی که واقعا نسبت به زندان زدائی، برخورد با زندانها، تحول در زندانها، خیلی وقتا در رابطه با تقاضای مثلا عفو، تقاضای گذشت، صلح و داوری، من رفتم کرمانشاه، حالا مردم شریفم میشنون، رفتم دیدم که مثلا تعداد کسانی که مثلا محکوم اعدام هستند به عنوان قصاص و غیره بالاست. یه گروه تعیین کردم اونجا، رئیس دادگستری، حالا نمیخوام خصوصیات بیشتر رو بگم، معاونت زیرفت 3 نفر گذاشتم، دادسرا و اینا، گفتم آقا برید با مردم رو بخواید، اینایی که مثلا فرض کن مدعی هستند یا مثلا خون چون مثلا ریختش به پدرش برادرش کشته، برید مصالحه کنید مسائل رو حل کنید، نذارید اینجوری یا تو زندان بمونند یا دچار مشکلات. بعدن از اون ریاست محترم دادگستری اونجا سوال کردیم، از 70 نفر تقریبا همه مسئله، همه مسئله رو اومدم تو مجموعه شورای عالی قضایی جلسات که روزهای دوشنبه داشتیم خدمتشون عرض کردم، برای تهران، برای کرج، بنابراین هیئت‌های انتخاب بشن برن این مسائل رو با صلح و صفا مثلا حل کنن. نه ما واقعا یه جای یه کارت به استخون رسید حکم قصاص اجرا کنیم. حالا اون جلسات توسعه قضایی مسئله بود که ایشون مطرح کرد، 2 برنامه 5 ساله هر کدام به عنوان برنامه‌های توسعه قضایی مطرح کردن، خیلی قدم‌های ملاقات با مردم، روبرو شدن با مردم، رسیدگی به کارهای مردم خودشون شخصا، خب این قبیل نمونه ها فراوان بود در مجموعه برنامه های دستگاه قضایی.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
خب همراهان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده جنبه‌های دیگری از خدمات مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رو بیان می‌کنیم. امیدواریم که در همه مراحل زندگی موفق باشید. خدا نگهدار.
هست از پس پرده گفتگوی، گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو.
هست از پس پرد گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو، چون پرد برافت.